خب بحثمون در باب کیسانیه و تحلیل درون‌مایه های این جریان به دو بخش تقسیم کردیم. بخش اول واقعیت های تاریخی در باب این جریان بود که به عناوین اشاره کردیم به عنوان فرضیه پژوهش، و بخش دوم مربوط به معتقداتی است که در درون این جریان وجود دارد و با تحلیل اونها میتوان هسته ای از هسته های فکر شیعی رو بازشناسی کرد. یا در بخش اول که مربوط به حوادث تاریخی بود، نکاتی رو عرض کردیم که حالا مستندات اون رو بیشتر میخوان بررسی کنیم. در بخش دوم اعتقادمون بر این است که اون چیزی که به نام کیسانیه به صورت خاص معروف شد از یک مؤلفه های اعتقادی برخورداره که این مؤلفه ها بستر عمومی تشیع رو در اون دوره تاریخی نشان میده. باز من عطف میکنم این بحث به بحثی که در آغاز شروع کردیم و اشاره کردیم که جریان تشیع در وقایع بعد از عاشورا تا حدود سال 80 لزوماً فقط اون کسانی نیستن که اونها رو با نام کیسانیه میخوانیم، جریان های دیگر شیعی هم هستن که از اونها هم یاد خواهیم کرد. اما جریان عمومی شیعه به معنای قدرت و ظرفیتی که در تشیع در حال شکل گیری هست و در حال تأثیر گذاری است، به خصوص پس از عاشورا و در اون فضای اولیه التهاب پس از عاشورا، همین جریانی است که الان با عنوان کیسانی از او یاد میشه و داریم اون رو بررسی میکنیم. در مجموع با بررسی شواهد تاریخی میتوان 6 مؤلفه اصلی برای جریان تشیع در این دوره تاریخی برشمرد، برای این گروهی که به نام کیسانیه نامیده میشه. من در بحث تاریخی عرض کردم که اساساً اعتقاد به چیزی به نام فرقه کیسانیه نداریم، این واژه رو مستحدث میدادیم. بعد بیشتر عرض خواهم کرد شخصیت هایی که به عنوان رؤوس یا مؤسسان نام برده شدن، از خود مختار یا حتی محمد ابن حنفیه و کیسان، اینها رو ساخته و پرداخته دوره های بعد میدادیم. این بزرگ نمایی که شده به تشیع و عنوان اون بستر عمومی اجتماعی داریم الان نگاه میکنیم، اون واقعیتی در رخ میده. نکته اول و محور اول در بحث اعتقادشی در این دوره اعتقاد، من عناوین رو میگم بعد وارد اسناد تاریخی میشم، با یک دستبندی به اسناد تاریخیش اشاره میکنم. محور اول اعتقاد به حقانیت خلافت در خاندان پیامبر اکرم و فرزندان علی ابن ابی طالب است. به تعبیر میشه از این خلافت در این دوره به هذا الامر، اصطلاح هذا الامر در خیلی از جاها در جا تصریح شده که نه، خلافت حق این خاندان، که این مفهوم وصایت رو در همین جا به دنبال داره. یعنی وقتی گفته میشه وصی در این دوره یا وصایت، منظور همین انتقال خلافت در نسل امیر مومنان علیه السلام است. البته این وصایت مدالل دیگری داره که بعدها در بیانات ائمه اطهار وضوح پیدا میکنه، حتی در کلمات امام سجاد علیه السلام برجسته میشه. در کلمات امام علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، اما اون وصایتی که در فرهنگ عمومی جامعه شیعی در این جریان موسوم به کیسانی مورد قبول است، وصایت به معنای حقانیت خلافت در نسل پیامبر اکرم و امیرالمومنین. اینجا من یه نکته رو باید اشاره کنم که به نظرم برای کسانی که این بحث دنبال میکنن مهمه. ما در اون دوره تاریخی دو تئوری در باب خلافت در بین جریان مقابل شیعه داریم. یک تئوری که تحت عنوان تئوری بیعت و شورا در تاریخ ازش یاد میشه که در این دوره زبیریان مدعیان این نظریه هستند که خلافت باید از طریق بیعت، از طریق شورای در بین شورای حل و عقد و بزرگان و امت تحقق پیدا کنه. عبدالله ابن زبیر از این تئوری در مدینه و مکه دفاع میکنه. در مقابل این تئوری، تئوری در واقع من فارغ الجماعه است، یا به همون تعبیر تئوری نظریه غلبه، که حقانیت خلافت با کسی است که میتواند جماعت مسلمین رو با خودش همراه بکنه، غلبه پیدا بکنه بر امر خلافت و امت رو زیر سیطره نفوذ خودش بگیره. این خط رو یک فقهای مدینه دنبال میکنن به عنوان یک تلقی عمومی، و شامیان از این نظریه استفاده میکنن برای مشروعیت بخشی به خلافت خودشون. ادعای ما این است که شیعه در این دوره تاریخی نظریه سوم خودش رو در واقع عرضه میکنه در مقابل این دو نظریه است. این کسانی که از عبارتهای محمد ابن حنفیه و تعبیرهای مکرر او خواستن این استفاده رو بکنن که محمد ابن حنفیه قائل به نظریه تقلب و جماعت، این یک اشتباه به نظرم علمی و پژوهشی است. ما در مقابلش ادعامون این است که نه، محمد ابن حنفیه قائل به خلافت مشروع به وصایت، اگر از تعابیر و ادبیاتی استفاده میکنه تا از بیعت عبدالله ابن زبیر نکول کنه، کاملا یک سیاست در واقع تاکتیکی است. محمد ابن حنفیه در مدینه است، نظریه فقهی فقهای مدینه نظریه تقلب هست، نه به عنوان یک نظریه رسمی، اینو من در یک جای بحث کردم، بلکه به عنوان یک فکر عمومی، یک ادبیات عام در فقهای مدینه وجود داره. و کاملا محمد ابن حنفیه و حتی عبدالله ابن عباس از این پس زمینه ذهنی فقهی مدینه استفاده میکنند تا در مقابل عبدالله ابن زبیر زیر بار بیعتش نرن، چون عبدالله ابن زبیر رو مخالف با خاندان پیامبر میدانند، حتی اشد و لدادن نسبت به شامیان نسبت به اهل بیت میدانند، و هر گونه همکاری با آل زبیر رو یک خطا و یک گناه تلقی میکنند. این است که از زیر بار بیعت او فرار میکنند. طرح این دو بزرگوار در اون دوره تاریخی این است که تا امت بر خلافت کسی وفاق نکنه ما همراه نمیشیم. این البته نمیخوام اینو تفصیل بدم، این با انگاری سیاسی محمد ابن حنفیه که من در یک جلسه به تفصیل اینجا بحث کردم در یک جا همپوشی داره، و در اون جایی که محمد ابن حنفیه عرض کردیم تئوری سیاسیش در موضع عمل تو رو منصوب میکنه به پدر بزرگوارش و میگه اینو ما از علی ابن ابی طالب یاد گرفتیم و ما خاندان اهل بیت سیاستمون این است، این است که باید بگذاریم بدون خونریزی، بدون درگیری سریع و ایجاد فتنه و قوغا، باید زمینهای حاکمیت رو به گونه ای فراهم کنیم که این امر برگرده به سمت خاندان اهل بیت. در این نقطه بین نظریه سیاسی محمد ابن حنفیه و دیدگاه تقلب و لزوم جماعتی که فقه مدینه است در بین اهل سنت همپوشی وجود داره. اعتقادمون این است که محمد ابن حنفیه، و اینو کاملا میشه از گوشه‌های تاریخ اگه دوستان مایل بودن این قسمت رو هم من که بحث تاریخی است بیشتر خیلی رفتی به بحث من نداره اینو نشون خواهم داد، که محمد ابن حنفیه کاملا خودش رو برحق میداند، خلافت رو در خاندان امیرالمؤمنان میداند و نظریه لزوم جماعت رو قبول نداره، اما از این وسیله و بهانه استفاده میکنه برای مواجهه با فشار عبدالله ابن زبیر. وسایت یعنی چی؟ وسایت یعنی چی؟
در حقیقت ما یک حکومت رو حتی یک خاندان بدونیم، یعنی اینکه بگیم ما این خاندان باید حاکم باشن، آیا لزوماً به معنی اینه که در حقیقت حالا یا امیرالمؤمنین و یا امام
باشن؟ حالا من شواهد وسایت رو عیناً میارم که در این دوره، ببینید بحثم محمد ابن حنفیه نیستا، من از اول بین یک بحث تاریخی در باب محمد ابن حنفیه و خود مختار با جریان تشیع تفکیک کردم. گفتم ما اینجا در باب محمد ابن حنفیه و مختار نمیخوایم داوری کنیم، گرچه در ضمنش داوری میکنیم. سخن ما چیه؟ میگیم بستر عمومی تشیع و انگاره اونها نسبت به اهل بیت چیست؟ اون چه برای ما مهم است اعتقاد شیعه به محمد بن حنفیه است تا اعتقاد او در حق خودش. اینی که فرهنگ تشیع رو از در تاریخی تبیین میکنه. من در باب این که این اعتقاد به وصایت بوده شواهد میارم. حالا عرضم اینه، وقتی گفته میشه که این حکومت اختصاص دارد به خاندان علی ابن ابی طالب و از اینها خارج نمیشه، باید گفت مبتدی بر چه تئوریست، یعنی چه تصوری در ذهنیت شیعه وجود دارد که حاضر نیست نه زیر بار نظریه بیعت و شورا بره نه لزوم جماعت رو به عنوان یک نظریه میپذیره. این تئوری سوم، شواهدی وجود دارد که همون وصایت است. وصایت رو عرض کردم، وصایت فعلا معنای عامه، یعنی همین انتقال امامت از کسی که صاحب حق است به فرزندش، به خاندانش، این معنای وصایت. وراثت احسن، همون مفهوم وراثت، انتقال وراثی امامت که حالا عرض میکنم انتقال وراثی منحصر نیست، یه لوازمی داره که این لوازمش هم در باور شیعه این دوران وجود داره. این رو ما در اون دوره تاریخی با واژه وصایت یا حتی تعبیر وراثت بیان میشه. این نکته اول. نکته دوم، من اصل مدعیات رو بگم که برسم به اسناد تاریخیش. نکته دوم این از که از دیدگاه شیعه امام کسی است که دارای علم خاصه. این علم خاص یک شعبش این است که علم کتاب داره، یک علم وراثی است که در خاندان پیامبر وجود داره و علی ابن ابی طالب رسیده است و این علم به اولاد او منتقل شده است. در تصویری که ما از تاریخ داریم و اسناد تاریخی وجود داره، بیشتر این علم وراثی همون علم کتابی است، یعنی مجموعه علومی است که البته پنهان است، ناظر است به یک سری مغیبات، ناظر است به یک سری معارف خاصی که در اختیار علی ابن ابی طالب قرار گرفته به عنوان باب مدینه علم و الان انتقال پیدا میکنه به امام. امام در اینجا علومی را در اختیار دارد که اختصاص به او دارد. این علم عرض کردم بخشش معارفی است و بخشش هم جزء مغیبات و امور پنهانی است که از آینده امت و شرایط ویژه او حکایت میکنه.
طریقه یادگیریش عادیه.
چی؟
طریقه یادگیریش عادیه.
ما در میگم اسناد تاریخی این دوره اگر از روایات خودمون صرف نظر کنیم که حالا بعداً باید در دوره بعد بپردازیم بهش در بحث بعدیمون، ما باشیم و اسناد تاریخی بر جای مانده ای که غالبا اسناد سنی است، میگیم همه اونها اسناد سنی است که دارن از کسانی که اخبار رو شنیدن حکایت میکنن، اینها اون چیزی که برای ما نقل میکنن انتقالش انتقال عادی است. اون چیزی هم که مربوط محمد ابن حنفیه و افراد اطراف اوست بیش از این ما سندی نداریم. انتقال عادی است یعنی چی؟ یعنی در کتابی است، در صحیفه است، یا به صورت شفاهی از امام به امام دیگر منتقل میشه، دیگران دارای اون علم نیستن. ویژگی سوم، دارا بودن مقولاتی از جنس معجزه است، نه با تعبیر معجزه بلکه با تعابیر مختلف. یعنی امام اون کسی است که نه تنها علم غیب داره و علوم خاصی را میداند، علم مغیبات داره و علوم خاصی را هم میداند که دیگران نمیدانند، بلکه به او قدرتی داده شده است که نوعی تصرفات دارد، کراماتی داره که از دیگران ظاهر نمیشه. امام کسی است که نسبت به او مثلا فرض کنید ملائکه الهی به نصرت او میان، عرض شود که او دارای مقامی است که میتواند یک تصرفاتی انجام بده. این ویژگی ها رو هم ما در اعتقاد شیعی این دوره میبینیم. نکته چهارم مسئله مهدویت. مفهوم مهدویت در اسناد تاریخی این دوره معناش این است که اون دولت حقه علوی با آمدن مردی از خاندان اهل بیت اقامه می شود. اون دولتی است که سنت خدا رو برمیگردونه، کتاب خدا رو اجرا میکنه، عدل رو در زمین می پراکند و دست ظالمین رو از حکومت و قدرت خل می کنه. یعنی دولت موعود اجرا می کنه. مهدویت به این معنا. این چیزی که در فرهنگ اسلامی و فرهنگ شیعی وجود دارد در این دوره تاریخی در تشیع برای خاندان اهل بیت این ارتکاز وجود دارد. انتظار او رو می کشن و حالا میگیم گروهی از شیعیانی رو تطبیقش میکنن بر محمد ابن حنفیه و مختار رو به عنوان رسول و وکیل و نماینده او برمیشون. موضوع دیگر مسئله رجعت. رجعت در این دوره تاریخی معنای بازگشت، یعنی بازگشت شخصی از خاندان اهل بیت که انتظار همون دولت موعود از او می روند. البته می دانیم رجعت لزوماً مفهومی نیست که به غیبت بازبسته باشه، اما در این دوره تاریخی با مفهوم غیبت هم گره می خوره. یعنی رجعت یا رجعت بعد الموت است یا رجعت بعد الغیبه است و هر دو مفهوم در اندیشه تشیع وجود داشته. این مفهوم از رجعت در این دوره تاریخی مطرحه.
جا رجعت معنی رجعت دولت نیست.
خب رجعت دولت توسط کی؟ مهدویه. خب او فرد کیه؟ او فرد کسی است که یا فوت کرده دوباره برمیگرده که اطلاق میشد به علی ابن ابی طالب علیه السلام در یه دوره‌های قبل از این یا بعد از این که رجعت رو مصداقش رو امیر المؤمنان میدانند، نه کسانی که میگویند علی ابن ابی طالب مثل غلات فوت نکرده، نه کسانی که قائل به رهزت ایشون هستن اما قائل به رجعت. یه رجعت هم داریم، رجعت بعد الغیبه هست. این فرقی نمی کنه. یعنی تو مفهوم رجعت هم که می فرمایید یعنی بازگشت شخصی، بازگشت بشه. اگر صرفا شخصی که قرار است دولت حقه اقامه کند این رجعت نیست.
بازگشت دولت، دولت امام علی علیه السلام بوده، 4-5 سال حکومت کرده، عدل را به نمایش گذاشته، ما آرمانمون اینه که اون دولت برگرده.
نه رجعت می خوره به فرد،
رجعت ها شاید نه متمحض در فرد شده.
نه این مفهوم نیست. اونجایی که رجعت هست رجعت شخص، رجعت فردی است که می آید و البته از کارهاش اقامه همین دولت حق یا کمک به اقامه زمین سازی اقامه دولت حق. این غیر از مهدویت. حال در اینجا بین مهدویت و رجعت هم گاهی اوقات گره میخوره، یعنی مصداق واحد پیدا میکنه. یعنی کسی که رجعت میکند اون اقامه دولت حق را هم انجام میده. اما رجعت مفهوم بازگشت از غیبت است یا بازگشت از حالت موت. نکته ششم موضوع رفض خلفای پیشینه و این از ویژگی هایی است که در تفکر شیعه این دوره وجود داره. اون که ظاهر است و به صراحت تاریخ ازش نقل میکنه رفض عثمانه که کاملا گویاست. کسانی در بین شیعیان هستند که به صراحت این اظهار میکنن و به عنوان یه اعتقاد. قرائن وجود دارد که این رفض مربوط به شیخین به عثمان تنها نیست. مسئله رفض شیخین هم در بین شیعیان وجود داره و رفض عثمان یک نماده. جامعه اون زمان جرأت میکنه در مقابل عثمان ایستادگی کنه، اما نسبت به رفض شیخین این زمینه اظهار ابراز نیست. اینو عرض میکنیم، شواهد و تحلیل هایی که با توی زمینه را. نکته‌ای که میخوام در مورد رفض شیخین فعلا اشاره کنم و این نکته رو بعداً حالا توی اسناد شاید بیشتر توضیح بدم اینه. ببینید قضیه رفض شیخین معناش چیست؟ در بین شیعیان در این دوره تاریخی دو تحلیل وجود داره. ببینید شیعه رو من عرض کردم و در بند اول هم اشاره کردم، یعنی کسانی هستند که حقانیت خلافت بعد از پیامبر رو در علی ابن ابی طالب می دانند. این نکته رو دارم می خواد دوستان، چون ممکن در جای دیگری به این وضوح مطرح نشده باشه. مسئله شیعه در این دوره تاریخی، بلکه در سراسر تاریخ اگر بخوام یه تعریفی برای شیعه رای کنیم که کردن و همه تقریبا محققان از اهل ملل و نهل همین تعریف رو برای شیعه میکنن، کسانی هستند که خلافت بلافصل رو برای امیرالمومنین میدانن. اینو با چه تعبیری میگن؟ تعبیر این است که امیرالمومنین حق به خلافت است نسبت به دیگران. این احقیت در بستر تاریخی دو قرائت پیدا کرد. قرائت اول در بین شیعیان این بود که چون علی ابن ابی طالب حق است، پس هر کسی که در مقابل او ایستاده است به سنت و قول پیامبر خیانت کرده است، پس بنابراین باید از او براءت جست، او را طرد کرد. یک معنای از رفضه که رفض خاص همینه. گروهی که رافضه نیستند در اصطلاح تاریخی ولی شیعه هستند، معناش این نیست که خلافت شیخین رو میپذیرن، چون اگر کسی خلافت شیخین رو بپذیره دیگه شیعه نیست، در اصطلاح تاریخیش هم شیعه نیست. احقیت خلافت یعنی حقانیت خلافت برای امیرالمومنین این وصف ممتاز شیعه است. نقطه مقابل شیعیانی هستند که رفض نمی کنند، طرد نمی کنند، توجیه می کنند خلافت شیخین رو بدون که این خلافت رو حق بدانند. بدون که خلافت رو حق بدانند چگونه توجیه می کنند؟ این است که به هر حال این حادثه رخ داد، امیر المؤمنین علیه السلام در مقابلی سکوت کرد. سکوت او کافی است که ما در مقابل خلافت اونها ایستادگی نکنیم، نه اینکه اونها رو به حقانیت خلافت بپذیریم. در بین شیعیان این دوره هر دو انگاره شواهد تاریخی داره، یعنی کسانی که قائل به رفضند به معنای دقیق کلمه، یعنی شیخین رو رد میکنند و اونا رو طرد میکنند، و کسانی که قبول میکنند نه به عنوان خلیفه حق بلکه به عنوان یک کسی که مورد سکوت و پذیرش امیرالمومنین قرار گرفته. این فکر از همین زمان شیعه وجود دارد. هر چه زمان میگذره فاصله اینها بیشتر میشه. وقتی تعبیر میشد که اینا شیعه هستند، منظور عمومی شیعه است. وقتی گفته میشد در رافضت و من شیعه، منظور گروه اول بودن، یعنی کسانی بودن که حاضر نبودن همین مقدار هم با خلافت شیخین کنار بیان.
این کلمه رافضه هم در این زمان بوده.
بله بله، کلمه رافضه از این زمان شروع میشه. حالا من بحث ریشه رافضه رو خواهم گفت. از این زمان هست که بعدا تو بحث خط فکری شیعه در اطراف امام سجاد علیه السلام خواهم گفت که از همین زمان است که بله، شاید اواخر این دوره از حدود دهه 80 هست که کاملا واژه شیعه و ادبی واژه رفس و ادبیات رفس شروع میشه به معنای انکار شیعه. پس عرض کردم تمام کسانی که عنوان تشیع پیدا میکنند به یک معنا رافضه هستند، اما نه اصطلاح رفسی که در اون زمان تاریخی به وجود اومد. رافضه هستند به این معنا که حقانیت خلافت رو من امیرالمومنین میدانند و دیگران رو قاصد تلقی میکنند. حالا یا امیرالمومنین با اونها مصالحه کرد پس نباید اونها رو رد کرد، این میشه معنای شیعه معنای عام، یا نه باید ایستادگی کرد و اونها رو رفض کرد، این میشه از رافضه تو منش شیعه. چی؟ حالا دیگه اون بحثیست که قبلا کردیم، بحث در بحث تشیع دوره اول بحث کردیم که دیدگاه خود امیرالمومنین علیه السلام خب روشن، دیدگاه ما روشنه، رفض وجود داره، ما اصلا مصالحه رو قبول نداریم، عدم بیعت رو قبول داریم، مصالحه در مسئله سیاسی و همراهی در یک دوره تاریخی با خلافت معناش پذیرش خلافت نیست. همین سیره و روش و منش امیرالمومنین رو شیعیان در این دوره تاریخی گروهی از اونها برداشتشون این است که اون حضرت نسبت به این خلافت همراهی دارن و همین مقدار همراهی کافی است که ما را عفص نکنه. عرض خواهم کرد در بعد از این دوره نام اینها با عنوان بطریه یا بطریه از اینها یاد میشه، یعنی کسانی که امامت را ابتر کردن. مخالفان به اینها میگن بطریه، خط مقابل به کسانی که رفض میکنن میگن رافضه. این دو خط تبدیل میشه، رافض و منشیه البطریت و منشیه. اما در این دوره تاریخ هنوز ما واژه‌ای به نام بطریه نداریم. عرض کردم واژه رفض هم متأخر ایجاد میشه و در واقع این جریان کاملا خودش از گروه دوم داره کم کم ممتاز میکنه. پس نکته ایش شما که عرض میکنم اینه، عدم اینجایی که منظور از رفض میگم، منظور رفض به معنای دقیق کلمه شیخه نیست، رفض عثمان هست به صراحت آمده. شیعه در این دوره تاریخی به صورت جدی و در واقع اساسی خلافت عثمان رو رفض میکند و اون رو از در واقع حقانیت خلافت میاندازه. حقانیت که از مثلا مشروعیت خلافت به ای لحظه امکان قبول نداره، رفض میکنه، تشنیع میکنه، حتی سب میکنه عثمان رو. این مشخص نسبت به شیخین در اینجا نوعی سکوت در جامعه شیعه وجود داره، اما این سکوت به دو معناست. گروهی از شیعیان در این دوره از همون انگاره همراهی امیرالمومنین استفاده میکنن و گویا رفض به معنای دقیق کلمه رو حداقل ابراز نمی کنند و قبول ندارن شاید، و یه گروهی از شیعیان نه، رفض معنای دقیق کلمه نسبت به شیخین رو هم قبول می کنند. این رو بحث کنم. بعد از چی؟ نه، ما باید بگیم آقا این دوتا جریان همزمان کنن، اگه در تشیع این 60 تا 80 داریم صحبت میکنیم، در این دوره خط رافضه و خط بطریه همزمان داره جلو، یعنی هر دو انگاره رو ما در شیعه میبینیم. به تعبیری اشیعه به معنای عام هر دو گروه رو میده. سکوت حالا دیگه اون دیگه سکوت تاریخ سکوت رو معمولا نقل نمی‌کنه. ما بر اساس گزارش‌های تاریخی ظاهرا هر دو جریان رو در بین شیعه شاهد هستیم.
ادعای شما معنی زیادی می‌بره باید که احتمالاً اسناد زیادی داشته باشه که ربط در این دوره وجود داشته. ربط شیخ هم چون ربط عثمان از قبل هم بوده و سیاسی اونی که مهمه ربط شیخ هم
نه سیاسی به چه معناست؟
به معنای همون ادامه خط معاویه که به هر حال جامعه دو قسمت شد عثمانی و غیر عثمانی به خصوص در زمان امام علی علیه السلام.
میدونم وقتی رفت شد عثمان به شیعیانی که رفت عثمان میکردن و حقانیت خلافت امیرالمومنین رو مطرح میکردن به چه معنا بود؟ یعنی
خلافت سیاسی برای خودشون وارد میشدن.
برای قطعا هویت سیاسی بوده. نه بحث هویت سیاسی جدا. آیا در این زمان اعتقاد به حقانیت خلافت امیرالمومنین و برتری اون نسبت به عثمان که وجود داره این که تردید نیست، این که خلافت عثمان خلافت قاصبانه و ناحق
حالا اون قسمت اول دومش مهم
که چی؟
رفت شیخ هم
اونو بحث میکنم من بحث رفت شیخ هم
این
رفت
عثمان که
فرمانده
کنونیه آیا برای کنونیتش هم در خلافت دنبه میده چون ما در این دومیان مثلا شیعیان مثل این چه این عقاید عموم شیعه باشه یه حرف عقاید یک افراد خاص
این حالا انشاءالله چون من ترسم واردش بشم از اون بحثات ترتیبش بمونیم از خواهم کرد که مسئله تشنیع علنی با مسئله رفض به معنای طرد خلافت دوتاست. خواهم گفت که اگر ما مسئله رفض خلافت و عثمان را اساسا نیاریم مثلا مفهوم شیعه از بین میره. حتی عرض میکنم اگر حقانیت خلافت امیرالمومنین و ناحق بودن خلافت شیخین رو بالاصاله در اصل نیاریم مفهوم شیعه در این دوره تاریخی بی‌معنا میشه. اصلا شیعت و آل البیت شیعت و علیین معنا و مفهومش از دیدگاه ما در این دوره تاریخی اینه. ولی اگر رو برداریم این مرزبندی که در همون دوره تاریخی در مفهوم شیعه وجود داره از بین میره. شما محبت بگید بسیاری از کسانی که در واقع غیر شیعه هستن مسلم خلافت شیخین رو قبول دارن اینا محبت دارن ولی هیچ وقت به اینا شیعه نگفتن. خواهم گفت در واقع تبارشناسی تاریخی مفهوم تشیع و تحلیل تشیع به لحاظ جامعه شناختی که اصلا توی دوره تاریخی وقتی داره شیعه اطلاق میشه به صورت مطلق هم میاد یه شیعه تا علیه نیست مدلول اجتماعی و مدلول تاریخی شیعه همین است. یعنی کسانی که خلافت امیرالمومنین را احق میدانند و اگر رفض عثمان نباشد که اساسا دیگه هیچ مرزبندی نیست حتی خواهم گفت احقیت خلافت امیرالمومنین بر شیخین هم جزء مدلول شیعه در این دوره تاریخی هست. اصل احقیت خلافت اما این که حالا بپذیریم خلافت اونها رو ولو بالمصالحه و به تبع پذیرش امیرالمومنین یه بحث دیگه است. ببینید اگر اون معنای اختلافی که برتر در واقع حکومت 6 ساله دوم افتاد این در بین اهل سنت هم کاملا رواج داشت. خیلی در اون زمان بودند که شیعه نبودند و مسلم شیعه نبودند اما با حکومت 6 ساله دوم عثمان مخالف بودند.
بس این معنیش این میشه که بس این سوره که عمر تشکیل داد یه موضوعیت داره دیگه. اگر این تشکیل نمیداد دیگه این رفت هم پیدا نمیشد. بس اونا خلافت شیخان را باید بسا دیگه این دو رفت رو کنن، یعنی رفت عثمان خوده که یک خاتمه مشی میده که این دو سر اول مورد بزنید.
نه نه نه، از نظر ما حالا من بخشش تحلیل شواهدی هست خواهم کرد، بخشش تحلیل شواهد روایی ما هم هست که رفض عثمان توسط شیعه در این دوره تاریخی یک سمبل طرد کل خط خلافت. نهایت به دیگران چیزی نمیشه گفت، زمینه عمومی طرد شیخین وجود نداره، اما عثمان دیگه کاملا علمه. چی؟ نه نه هنوز خیلی مونده، هنوز خیلی مونده تا مونده ایده من که سال 120 در همین دوره تاریخی بخواهم بگیم زمینه های رفض در این دوره کاملا وجود داره. کسانی که میان رد عثمان میکنن بخشیشون از اون کسانی هستن که در واقع شیخین رو قبول ندارن، اما الان زمینه طرد شیخین به صورت صریح فراهم نیست. به تعبیری رد عثمان نماد اعتراض است نسبت به خط خلافت، بلا معناش این نیست که ما عثمان داریم رد میکنیم بس قبلش قبول داریم اثباتشه که بله بله اینو خواهیم گفت. بخش زیادی از گزارش هایی که ما داریم گزارش مخالفانه. ما اگر یه موقع بگیرم من به گزارش شیعی محض بخوام تکیه کنم ممکن کسی ایراد بگیره. اتفاقا ما میخوایم بگیم یکی از جاست، فقط هم این بحث اتهام نیست، کسانی که حساسیت دارن رو مسئله رفتم دارن گزارش میدن. یعنی وقتی اینا قرع سم میکنه برای اینها، یعنی احساس که یه بهانه خوبی پیدا کردن یک جریان شیعه رو در کوفه بکوبن، این مسئله رفض رو علم میکنن. که اون مسئله رفض انشالله مرور خواهیم کرد. من اینو گذاشتم در ابتدای بحث امامت امام سجاد علیه السلام و شکل‌گیری خط تشیع اعتقادی در اطراف امام سجاد اونجا عرض کنم. شواهدی از وجود مسئله رفض رو اینجا خواهیم. نه اینکه متداول بوده، یعنی تفکر خلافت خط خلافت متداول بوده. ما گفتیم می کسانی که در جبهه امیرالمومنین می‌جنگن همشون شیعه هستن، ما تو این اعتقاد نداریم.
اگر این رو بپذیریم اون به نام تشیع ما
ارزان میشه و من میشنم در طول زمان و آثار بحثای کلامی به گروه اقلیت شیعه‌ای که خود خلیفه را قبول ندارم میبینم نه این که در طول زمان تو گروه هستم با یک موازنه حرکت یعنی بخش نمونه تشریحی که به بحث خود اسلام قبول نداره از زمان قبول داره شیعه هم قبول داره در گذر موازنات کلامی بحثای کلامی و راه بحث هستی این ها هم گروه اول میتونیم که از بریاد اسلام هست و دیگه بحث خلاف ها میتونیم
ببینید اینجوری تفسیر کنیم بدنه جامعه اسلامی میخوایم واقعیت تاریخی و اجتماعی رو بحث کنیم بدنه جامعه اسلامی به دلیل شرایط قومی فرهنگی که وجود داره اکثریت به خط خلافت میپیوند پس اکثریت اون کسانی که با امیرالمومنین هم بیعت میکنن همون کسانی هستن که خط خلافت رو تا امیرالمومنین پذیرفتن ما وقتی میگیم شیعه منظور نیست اون یکی تو این لشکر پس این روشنه که بدنه اجتماعی اون زمان با جریان خلافت همراه هم. در بین این جریان عمومی یک اقلیتی وجود دارن که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام گرایش ویژه دارن. این گرایش ویژه به دو دهم تو که میفرمایید یه بستر عمومی دارد یه بستر خاص دارد. بستر عمومیش این است که حقانیت امیرالمومنین را از اول برای خلافت قائلند. از اول معتقدند که اون کسی که باید خلیفه بود و حق به خلافت بود این شخص بود. از بین اینا یه گروهی هستند که مسئله قصد خلافت رو مطرح میکنن و به اصطلاح ما ریشه‌های رفض رو شکل میدن. پس ما با شما همراهیم در این جهت که از بین کسانی که شیعه بودن ببینید کسانی که در زمان اختلاف بر سر عثمان از عثمان جدا شدن نه شیعه نبودن اشتباه تاریخی است. اکثریت اهل سنت میشه گفت یعنی جامعه سنی اون روز خط خلافت از عثمان جدا شدن. همین هایی هستن که عثمان رو کشتن همین هایی هستن که در خونه امیرالمومنین آمده نصرت کردن و بعد هم اتفاقات افتاد. پس بنابراین صرف این که کسی با خلافت عثمان مخالفت کند شیعه نیست و تاریخی رو شیعه ندارسته. شیعه مطلق اینا نیستن. شیعه مطلق کیا هستن؟ اون کسانی که بر حقانیت خلافت امیرالمومنین از اول پافشاری میکنن یعنی او را خلیفه برحق میدانند. یه شواهد چه از قبل عرض کردیم بیش از اونم بیش شواهد بود. بین اینها کسانی هستند که در خلافت امیرالمومنین اونقدر مصرند که رفض خط مقابل هم میکنن یعنی ایستادگی یعنی ترد یعنی مقاومت اینا هم جزء باور خودشون میدانن. این بستر عمومی است. این درسته که هرچی ما زمان جلوتر میره به تدریج از اون حلقه اول یا حلقه سوم که من عرض کردم این تعداد افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین مسئله رفض رو ما همه تا از اول هست اما یه گروه بسیار محدودی هست کم کم دامنشون داره گسترش پیدا میکنه.
بفرمایید. اینا برای مقابله میکنن در مقابله رسول خلافت معنی برای سهر به سنرو ما استفاده شدیم من که سنرو نیستن دیگه
بله
سنرو نیستن در مقابله چیز باطل سهر استاد ما
خب
بعد سهر به سنرو اینا سنرو نیست
چی استفاده کن از استاد ما که نوچرشن هم هستی اون رو ما نمیدونم کسی که خلافت شیخ امزد میگن چی؟ ایشون میتونن استفاده کنن حق دارن اینجا آزادیه ایشون بگن تون رو ما میگیم معتده آره
شما داریم کسان مزدری بلد کردن از رفت شیخین عجیب کردن محبیب مولا عثمان داریم که
که من بیعت
میکنم با رفت خب بله
عرض کردم بودن. ما از خود امیرالمومنین رو از رافضین میدانیم. بله سیره رد میکنه خلافت رد میکنه نمیپذیره 6 ماه نسل زیر بار بیعت زده، کسی که 6 ماه مقاومت میکنه و آخرین فردی که اونم با اون تعبیر خلافت رو میپذیره، یعنی رفض میکنه دیگه. رفض
میتونه رفض خلافت
میکنه، لزوما نیست قبول داریم. نه، ما دلایل بیشتری داریم.
این که سلمان و اینها اولا مثلا زبیر هم اومد با امام علی علیه السلام شد، معنیش این نیست که تا آخر هم باید ساده باشن. مثلا
نه.
میرن با مثلا سونا حمایت بکنن از سلمان، میره مدائن رو بعد امار میره اونجا جنگ کنه.
یا منافاتی نداره؟ نه، همکاری در حکومت منافاتی با
اولا این که با در خانه امام علی علیه السلام بودن تا آخرش بودن، این که معنیش این نیست.
نه نه نه، اینو بحث کرد، من اون بحث گذشته رو بمانم که ما تحسن در نه، این ما اول بحث کردیم دیگه، اون بحث تحسن رو مطرح کردیم. این مقاومت اولیه است تا عرض شود که ادامه پیدا میکنه، تا 6 ماه این مقاومت سرسختانه وجود دارد که خود علی ابن ابی طالب پیشگام میشن در مسئله بیعت و نوع تعامل با خلافت تغییر میکنه. منطقش هم خود امیرالمومنین گفتن.
بعضی بنی هاشم هستند بایشون، یعنی این آیه قبول داره که این سلمان همونجا بیعت کرد؟
نه نه، بیعت نه، نه زبیر داستانش فهم میکنه، ولی سلمان در اون 6 ماه بیعت نمی کنه. ما هیچ شاهدی بر بیعت سلمان و ابوذر و مقداد اینها نداریم. حالا ما الان نه نه گزارشی نه، این کافی نیست. شرایط نشون میده. خب بس ببینیم الان، ببینیم از اون دوره اول بگذاریم، برگردیم بحث خودمون. اون بحثی کردیم، حال دوستان هم میتونن باز تجربه های تعریف کنن از هر طرف استدلال کنن. بله، ما ببینید، من عرضم این است که الان به اسناد تاریخی داریم مراجعه میکنیم. من میخوام با استفاده از همین اسناد تاریخی که همه هم برگرفته از گزارش های مخالفانه، یعنی کسانی هستن که با این فکر هم همراهی ندارن، همونها وقت بله بله، ما الان بحث تاریخی داریم میکنیم، اون میام از دیدگاه خودمون میخوام تحلیل کنیم، اون یه بحث دیگه است. روایات ما، اسناد تاریخی ما، من یک بخش رو اختصاص میدم که روایات ما از این دوره تاریخی چه حکایتی میکنه. ما فعلا هستیم و اسناد مخالفان، ما میگیم گزارش هایی که مخالفان دادن با همون قیدی که من عرض کردم که همیشه تاریخ این دوره تاریخ سیاسی است، فکرخوانی نکرده، از فرهنگ گزارش نداده. تمام گزارش های فکری فرهنگی ما هم در لابه اسناد سیاسی داریم میخونیم، یعنی اتفاقی افتاده، او اتفاق سیاسی داره گزارش میکنه، در لابلای او اشاره میکنه که همچنین فکری یا همچنین باستابی هم داشت. با همه این قیود و محدودیت ها میخوایم بگیم اسناد تاریخی که از این دوره حکایت میکنه، قدیمی ترین اسناد، داره به ما میگه کیسانیه فرقه نیست، داستان کیسان و اینها یک در واقع اسطوره ساختگی است. واقعیت چیست؟ واقعیت این است که تشیع دوران قبل از عاشورا داره امتداد پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه و این اندیشه هایی که ممکنه قبلا در بین تعداد محدودی از افراد بود داره در یک سطح وسیعی توسعه پیدا میکنه. اسناد تاریخی به ما میگه این مؤلفه ها در بین شیعیان این دوره وجود داره. توی این دوره تاریخی باید بگردیم و ببینیم از عصمت چگونه حکایت شده. آیا شیعیان، داریم باز عرف عموم میگیم دیگه، من اینو نباید در این جمع تکرار کنم که ما در گزارش های تاریخیمون گزارش از اشخاص نداریم، یعنی هیچ گزارش از افراد نداریم. اگرم افراد گزارش شدن، در ضمن حوادث از اونها گزارش شده که مثلا ابوالطفیل، حالا یه مقداری من بعضی از شخصیت‌ها رو، این ابوالطفیل اعتقادش چیست؟ اینو باید نداریم گزارش تاریخی، میدانیم که اعتقادات ویژه‌ای داره. مثلا کسیر عزه ای چیه؟ چه اعتقادی داره؟ یه بخشی از اعتقادش گزارش شد در ضمن حوادث سیاسی. آیا غالب عصمت بوده یا نبوده؟ باید گشت. شواهدی پیدا شد میپذیره. این ما بحثمون تاریخی است. تو بحث تاریخی تابع اسنادی. چی؟ بنده در مؤلفه‌های تاریخی این دوره اسناد و اسناد تاریخ گفتم از چه اسنادی دارم است. توی این اسناد تاریخی چیزی که دلالت بر عصمت بکنه اونم نسبت محمد ابن حنفیه یا نسبت مختار ندیدم. اما علم ویژه رو، علم به مغیبات رو، عرض شود که نوعی اعجاز رو، حتی اینکه وحی برش نازل می شود، این موارد وجود داره. اما مسئله عصمت چی؟ بدا. بدا یکی از معلم ها. من اینو عرض کنم، شیشتا رو حالا موارد دیگرم کنارش عرض میکنم. این موارد که من عرض کردم همه حول و حوش مفهوم امامت، این شیشتا علم کنار مسئله امامت، گزارش های تاریخی و گزارش های معرفتی از این دوره تاریخی وجود دارد که تشیع منحصر در اعتقادات مربوط به امامت نیست، بلکه عقائدی از شیعه نقل میشه که کاملا ویژگی های تشیع اعتقادی رو با خودش داره. یک عنصر مسئله توحید و عدل. گزارش های تاریخی و گزارش های فرقه‌ای بر این اتفاق دارد که اندیشه توحید به معنای خاصش و عدل به معنای خاصش به عنوان دو عنصر اصلی برخواسته از خط خاندان امیرالمومنین و از درون بیت محمد بن حنفیه انتشار پیدا کرده و حتی در بین معتزله رفته. اصلا این واژه التوحید و العدل آموزه بزرگان تشیع و خاندان محمد بن حنفیه در این دوره تاریخی است که در ذیل دوستان می دانند. حالا اگه فرصتی شد من یه عرض باد بکنم که توحید معناش چی؟ که گفتن از توحید و العدل علویان و تشبیه و الجب امویان. این توحید از عدل چی بود که به عنوان یک ایدئولوژی برای علویان برشمرده شد؟ خود این ده ها مؤلفه اعتقادی درشه. یعنی مسئله عدل اعتقاد به اراده خداست، اعتقاد به قدر درش هست، مسئله جبر و اختیار تو اینجا مطرحه، مسئله توحید مسئله یگانگی خدا نیست، مسئله قول به تنزیه جایگاه معرفت خداست بین معرفت خدا و صفات الهی. اینا همه تو مفهوم توحید این دوره وجود داره و آثار روایی ما هم کاملا این تایید میکنه. اسناد غیر شیعی هم تایید میکند که اندیشه از مدینه و از بیت محمد بن حنفی انتشار پیدا کرده. چی؟ دارم قرار میدم، دارم قرار میدم. عرضم اینه، دو دسته کردم، شش عنوان به عنوان عناوین مربوط به امامت، عناوین دیگه توحید و عدل، مسئله بدا و چیزهای دیگری که حالا خواهم گفت که اگر کسی به اینها باور داشته باشد باید به اونام باور کنه. یعنی کسی که قائل به بدا هست باید خیلی معتقدات داشته باشه که بدا هم اعتقاد پیدا کنه. وقتی گفته می شد رجعت، این رجعت فقط یک رجعت نبود، اعتقاد به این بود که این فرد ویژه است، الهی است، در واقع من الله مأموریت داره. قول به رجعت برای یک فرد یه لوازم فراوانی داره، صرفا نیست یا آدمی زنده میشه. یعنی این فرد اختصاصاتی دارد، مأموریتی داره، مقام و شأنی دارد که قرار است یک رسالت بزرگ الهی رو انجام بده. همینطور وقتی گفته میشد بدا، مفهوم بدا فقط یک واژه نبود که این بدا شده. بدا شده یعنی چی؟ یعنی خدا تقدیر کرده. این تقدیر خودش رو به ولی از اولیای خودش گزارش کرده. یعنی خبر تقدیر خدا را ولی از اولیای خودش میداند. الان اون تقدیره از ناحیه خداوند چیه؟ بدا شده است و چیزهای از این قبیل. پس ببینید من عرضم این بود، اون شش عنوانی که شش عنوان اصلی بحث حوزه امامت بود، کنارش عقایدی مانند توحید، عد، بدا و امثال اینها در مورد نبوت، در مورد وحی میشه از به نظرم گزارش‌های تاریخی یک نکاتی رو در آورد که در ذیل اسناد خواهم گفت که کسانی که چنین باوری دارند لازمش این است که برای امامت باید یه پس‌زمینه تاریخی معرفتی داشته باشند که در بستر تاریخی اینجوری داره خودش رو نشون میده. بله اون که نساد بخشش که یقینا اینطور
بله به این خاطر که بعضی ها قیبت معامل محنفیه رو و در حقیقت این حتی سانی که حالا به قول خودشون توی ادبیاتشون دارن مثلا این قاعد شدنش از مردم رو به خاطر رو گناه میدونن که اون گناه رو تعبیر میکنن به بیعت با
ولی نه مال بعد دیگه نه این دیگه مال بعد دیگه
یعنی
این که آیا حالا من عرض میکنم آیا اون 17 نفری که آمدند که قبل اصلا ماجرای مختاره ربطی به حادثه مختار نداره، معلوم است که یه اعتقاد ویژه است نسبت محمد ابن حنفیه، این 17 نفر و بعضی به خصوص از افرادش و نوع وفاداریشون نسبت محمد ابن حنفیه این مانه خیلی زودتره و اونجا مزامینی که از این 17 نفر و نوع معاهدهشون نسبت به محمد حنفیه گزارش میکنیم اثبات استفاده نمیشه، ولی معلوم است که اینا برای محمد حنفیه جایگاه ویژه ای
خواهد. نه شخصیت
کاریزما
فرق
میکنه
با شخصیت
مرد. کاریزما رو باید معنا، کاریزما یعنی چی؟ یعنی به همین معنا،
یعنی
تو را امام
نه کنارش جدا نمیشن،
نه محبوب یعنی چی؟
یعنی شخصیتی هست به این معنا که یک شخصیت ویژه با اون که شما میگید رو
اسمت رو میگم من
شبت رو بپذیرم، ولی اون چیزی که برای محمد ابن حنفیه یعنی محمد ابن حنفیه جذابیت هایی واسه اونها داره در این حالت
چه جذاب
تقدسش
چیه؟ اینا رو باید معنا کنیم، باید تاریخ گزارش کنیم این تقدسه چیه که در اوج حالا من بس وارد نشم در اوج مظلومیت محمد ابن حنفیه که آل زبیر از اون بعد شامیان از اون طرف محمد حنفیه چه محبوبیت داره؟ یعنی امتداد اجتماعی داره؟
نه.
ای آدم ها میان پاش وای میستن در بدترین نوع خطر و نوعی معاهده با او میبندن که معاهده با یه شخص عادی نیست و بر سرش جان فشانی میکنن که معلوم است فراتر از این است که میخوام بیاد تو خلیفه بشی، تو یه رجل سیاسی هستی میخوام توی شرایط استفاده کنیم تو مثلا فرض خلافت به دست بگیر، بیش از اینه. حالا سوال نقطه اشتراک اینه آیا سند تاریخی نسبت محمد بن حنفیه اسمتش رو ثابت میکنه یا اعتقاد به اسمتش رو؟ نه بنده هیچ شاهده مثلا مسئله اسمت در این دوره به این معنا در محمد حنفیه مثلا نیست که چی؟ ببینید حالا من اینجا شما پس روشنم بکنید چون صداتون میخواد. ببینید من نکته ای که دوستان رو یک دعوت میکنم یک کسی مطالعه بیشتر کنه اصلا مفهوم اسمت و این تطهیر که نسبت به اهل بیت در همون آغاز هم گفته شده در زمان پیامبر اکرم بعد از پیامبر اکرم در این دوران مطرحه، این طهارت و تطهیر رو چه معناست؟ یعنی واژه‌ای که در اونجا وجود داره واژه اسمت نیست. بله اگه بتونیم استفاده کنیم خوبه. شما
خب
غالبا با
همچون معلفی
همراه
بوده، با اثبات همراه بوده. حالا الان رو واژه اثبات خیلی تاکید نکنید. ببین ما الان نمیخوام تشیع رو ببریم در گرو اعتقاد به اثبات محمد بن حنفیه، که بحث ما این نیست. ما حرفمون این است که تشیع در این دوره تاریخی از چه مؤلفه های فکری برخورداره. اگه توانستیم نه نسبت محمد بن حنفیه مطرح کردیم، که حالا من بعدا توی جریان دوم مطرح میکنم، که نوعی اثبت وجود داره، این اثبت رو معنا کنیم به لحاظ تاریخی، خب میپذیریم. این نباشه میگیم فعلا دلیل قرینه براش نداریم. نه نه فکر بحث توحید استفادی افعالی مال بعد اینا در اونجا است. چی؟ خب این حال برپس مطرح میکنه. توحید در اون دوره معنای بسیار مهمی داره، که اصلا خط شیعه رو و بیت امیرالمومنین از کل جامعه اسلامی جدا میکنه، و هرچه از توحید به این مفهوم به معنای تنزیه باری و معرفی جایگاه الوهیت خداوند متعال و تنزیه او از صفات مخلوقین و نوع معرفتی که نسبت به خداوند متعال باید داشت، این انگاره که انگاره حقیقی توحیده، تنها از خاندان امیرالمومنین بیرون رفت. و هر کس دیگری که این اندیشه رو ارائه داده و اینجور گفته، خودش رو منصوب به این خاندان کرده، گفته از اینجا گرفت. اونی هم که نگفته، شواهد بیرونی وجود دارد که رهین در واقع دستگاه اهل بیت. واصل ابن عطا هم که این قول به او منصوب است و توصیه میدهد، شاگرد ابو هاشم و شاگرد مدرسه محمد بن حنفیه است، یا از در اسناد تاریخی کاملا قابل اثبات. حالا بحث توحید اگر فرصت شد، این توحید و این عرض چه بود که اساسا رفت در بین اهل سنت یک جریانی درست کرد به نام قدریه، به نام معتزله، و این در مقابل سواد اعظم اهل سنت قرار گرفت و اونقدر باش تقابل شد تا آخر از میدان بدر کردن اینها رو، یعنی مدتی میهمان این جریان بود با اون نزاهای بزرگی برا ایجاد کرد و بعد در نهایت اینها از جامعه اهل سنت بیرون رفتن. این تفکر علوی بود که رفت در حاشیه فکر سنی قرار گیره و در آخر هم ترد شد، چون با مبانی و منابع اونها ناسازگار این فکر و نمیتونه بیفته. بعد تمام خطوطی خط رو رد کرده. حالا جزئیاتش باید بیاد بحث. بله بله حتما میاریم.
متمرکز بشیم
بس. بس. من یک قبل از که وارد اسناد تاریخی بشم، این متن رو از المعارف ابن قتیبه گذاشتم که در اینجا در کنار اسناد تاریخی بخونم، چون معتقدم که این متن رو گرچه ایشون در ذیل تقسیم فرق میاره، اما این متن انقدر نزدیک به دوره تاریخی این افکار و در واقع تبیین دیدگاه کیسانی هست که میشه اون رو به عنوان یک سند تاریخی به حساب آورد. دوستان میدانند که ابن قتیبه متوفای 213 است. ها 230 هست. نه نه نه
نیمه دوبام قرمه دوبام.
بله
سرش تا بسید.
نه نه نیست
74.
بله تو 213 متولدشه، 276 وفاتشه. اما اسناد یعنی تقریبا میشه گفت قدیمی ترین و جز قدیمی ترین روایت هایی است که در باب کیسانیه وجود داره. منظورم جمع
ما تاریخی نمیدونیم اینا رو
چی عرض میکنم میخوام یه استفاده بود عرض کردم در زید فرق آمده و جا داشت که من در اونجا نقل کنم، اما معتقدم اطلاعاتی که در اینجا هست چون اطلاعات قدیمی هست و اولین انگاره های جمع بندی از این واقعه است، میتواند پاری از اطلاعات تاریخی رو در درون خودش داشته باشه. اینو میخوام بگم بعد وارد اسناد تاریخی بشم، عنایت دارم به این نکته. حالا چرا این عرض میکنم؟ یه نکته من قبلا هم گفتم اینو تاکید کنم. ببینید کتاب‌های مقالات نویسی که از قرن دوم شایع شد یه رسالت مهم داشت. رسالت مهمش این بود که بیاد آرا و عقاید رو از میان دیدگاه‌های اجتماعی و حرکت‌های اجتماعی استخراج کنه و اینها رو ضابطه‌مند کنه. اصلا حاجت به مقالات نویسی از اینجا پیدا شد دیگه. افکار و آرا زیاد شد، دستبندی‌های شروع کرد به شکل‌گیری. افراد نمی‌دونستن این آقا، این گروه داره چه اعتقادی هست، اینا فرقشون با اینا در چیه. در این زمان است که شروع میشه مقالات نویسی و این آرا رو تنظیم میکنه. اطلاعات و اخبار نخستین، مثلا مقالات نویسی های اول، برخلاف مقالات نسل بعدی، ناظر به افراده. شما دیگه هرچه در تاریخ های دقت کنید تو مقالات نویسی، هرچه از آغاز به سمت قرن چهارم و پنجم میایم، افراد و مؤسسان و شخصیت های تأثیرگذار کمرنگتر میشن و گروه ها و عنوان ها برجسته تر میشن. یه نکته مهمی است. یعنی کم کم نقش افراد و اشخاص اینها کمرنگ میشه. یکی از ویژگی‌هایی که المعارف ابن قتیبه داره این است که داره از افرادم برای ما گزارش میکنه. مثلا شما من یه مقایسه دوستان بکنن، مثلا مقالات اسلامی اشعری رو مقایسه کنیم با الفرق بین الفلق بغدادی. مقالات اسلامی اشعری در این حالی گروه بندی میکنه، کاملا به آراء افراد توجه داره. توجه داره که وقتی داره میگه روافضی، روافض چیا هستن، سرمنشای فکرشون کیان، اختلاف آرای اینها هم در کجاست. حالا که بعدن وقتی یه نسلی مترفتر، این افراد دیگه پاک میشن، کم رنگ میشن، عنوانها درشت میشه. و در مطالعات تاریخی در حوزه تاریخ کلام به خصوص در دوره نخستین، ما افراد برامون مهمن و گزارش ها محدوده. ابن قتیبه در این کتاب وقتی بحث فرق رو شروع میکنه، خب اول سه فرقه از خوارج رو ذکر میکنه، وارد فرقه های روافض میشه. نکته اول این است که ایشون وقتی داره ذکر میکنه یه گروه رو میگه الخشبیت و من الرافضه. اینا کیان؟ کان ابراهیم ابن اشعر، لقی عبیدالله ابن زبیر، عبیدالله ابن زیاد و اکثر اصحاب ابراهیم معهم الخشب فسمو الخشبیه. حالا بچه تسمیه رو من کار ندارم، در اون بچه تسمیه خوش خشبیه شاید عرض کردم تو بحثای تاریخیمون سه تا قوله. حالا قول ایشون این است که اینا با ابراهیم اشعر وقتی آمدن در جنگ موصل در مقابل عبیدالله بن زیاد قرار گرفتن، اینها با چوب بودن. این ضعیف‌ترین قول در باب خشبیه است. اما نکته مهم این است که ایشون میگه خشبیه از رافضه. خب اینا یه گروهی هستند که با ابراهیم اشعر در لشکر مختارن. الکیسانیت من الرافضه هم اصحاب المختار بن ابی عبیده و یذکرون ان لقبه کیسان. یه گروهی هم کیسانیه هستن. گروه سوم از سبعیت من الرافضه ینسبون الی عبدالله ابن سبا و کان اول من کفر من الرافضه و قال علی رب العالمین. گروه سوم عبدالله ابن سبا هستن از رافضه. اینایی هم که چی؟ که ادعای الوهیت امیرالمومنین کرده. بعد از اینها ایشون وارد المغیریت من الرافضه میشه، المنصوریه، الخطابیه، الغرابیه. همین میگه من الرافضه که اینا خط قلوب هستن و معروف ایشون هم ذکر. بعد میگه از زیدیه، هم تو تعابیر دقت بکنید دوستان، هم منتسبون الی زید ابن علی المقتول و هم اقل رافضت قلوبن. یه تعبیر غلو اینجا داره که بعد استفاده میکنه، من میخوام به این واژه برسم. میگه زید ابن علی از رافضه در غلو چیان اقلن. یعنی از دیدگاه ابن قتیبه رافضه غلو دارن، زیدیه هم دارای غلوبن، اما غلوب زیدیه چیه؟ کمتر. غیر انهم یرون الخروج مع کل من خرج. زیدیه هم این معنا میکنه با وصف همون سیاسیشون اون بلشتاست. بعد میفرماد چی؟ من اینا رو الو
تعبیر دقیقی نبود در باره زیدیه
که چی؟
یرون الخروج مع کل من خرج.
چرا؟
امامی باید باشه.
خب بله دیگه، حالا میگم یه وصف کلی این هست که خرج اول خرجه کیه با چه ویژگی، کار به اینا من ندارم. همه این مقدمات عرض کردم، اون سه تا نکته رو توجه داشته باشید از دیدگاه او. اون چیزی که مربوط به حادثه ماست، دو گروه رو، خشبیه و کیسانیه، این دو تا رو اصلا تفکیک میکنه، این حال بمونه. بعد میگه اسماء الغالیه من الرافضه، شاهدم اینجا این یک قالیه. وقتی گفت اقل و رافضت قلوبن معلوم میشه این قلوب معنای قلوب اصطلاحی نیست. قلوب اصطلاحی رو که به سبعی نسبت داد گفت اول من کفره از رافضه، اونایی که میگن علی ابن ابی طالب. از دیدگاه ابن قتیبه کسی که قائل به الوهیت علی ابن ابی طالب است چیه؟ کافره. کافره. گلوب یه معنای دیگری میده که ادنای از سبعیه، سبعیه یه گروه از رافضه هستن اما رافضه غالیه هستن. گلوبی هم دارن که یک شمهش در زیدیه وجود داره، یه شمهش. بعد میگه اسماء الغالیت من رافضه. ابو توفیل صاحب رایت المختار و کان آخر من رأى رسول الله صلی الله علیه و آله موته. حالا بعد از ابو توفیل میخوام یاد کنم. ابو توفیل صاحب پرچم مختار بود، اینا جز غالیه از رافضه هست. ول مختار، خود مختار، ابو عبدالله الجدلی، جدلی، البته این حالا دوستان تحقیق کنن، هر دو اعراب رو ذکر کردن، من فرصت نکردم میگم، هم جدیله هم جدیله آمده، حالا یا با جدلی بخونیم یا جدلی، بنابراین دو قرائت. من یه نگاهی کردم دیدم توی این مصادر هر دو آمده به این لقب، در واقع این قبیله هم جدیله هست هم جدیله، درستش نمیدونم. این شخصیت مهمه، ابو توفیل، مختار، ابو عبدالله جدلی، از خیات خواهیم کرد توی این اسناد، زرارت ابن اعین و جابر الجعفی. یعنی زراره با جابر در کنار این سه شخصیت مهمی که الان میخوایم تو اسناد ازش یاد بکنیم جزء اسماء الغالیت من الرافضه است، یعنی جزء روافضند و غالیند. که من به نظرم این قالیه قالیه هستن. ها میخوام بگم این من بیانیه است، نه این غلات از رافضه، و الا خط غلات رو ایشون قبلا گفتن، مغیریه و فلان و بسار اینها که گفتن به عنوان کفر از اونها یاد میکنن. بعد از که میگه اسماء الغالیه یعنی رافضه از دیدگاهشون غالیه هستن، داریم هرمونتیکی برخورد میکنیم، یعنی ببینیم نویسنده چه تلقی داره و چه تعریفی داره از این شخصیت ها. بعد از اون میگه از شیعه. حالا ببینیم شیعه ها کی هست. میگه حارث، از اول شروع میکنه، حارث اعبد، اینا رو قبلا ما ازشون یاد کردیم، سعصت ابن سبحان، اسبق ابن نباته، عطیه یعوفی، طاووس، سلیمان ابن اعمش، تا میرسه حکم ابن عتیبه، صالح ابن ابی الجعد، ابراهیم نخعی، حبت ابن جوین، تا سفیان سوری، شعبت ابن حجاج، اینو داشته باشین. حسن ابن صالح ابن حی، شریک، وکی ابن جراح تا آخر یه لیستی از میرسه به معروف ابن خربوز و تا آخر. این هم یه لیست تقریبا 30 نفری به نام الشیعه اینا رو میناره. هیچ شریفی نداره. یعنی از اونجایی که شروع کرد همه رافضه گفت و الفرق عبازیه، ازارقه، بیهسیه، ها بیهسیه باید بخونه، بیهسیه گروه خوارج، تا میرسیم به رافضه. رافضه خشبیه هست، کیسانیه هست، سبعیه هست، مغیریه، منصوریه، خطابیه، قرابیه، اینا هم رافضه هستن. زیدیه هم که نام برد. حالا میگه اشیعه، سوال نیست که اشیعه کیه. این حالا اشیعه بمانه و افرادش، میام سراغ اون گروهی که ایشون میگه اسماء الغالیه من رافضه. ظاهرش این از نظر ما باشیم به این اسامی جدا کرد. حالا ما میخوام بررسی کنیم که اصلا رفت هستن یا نیستن. حالا میخوام بررسی کنیم. من میخوام بگم کسی که الان در این قرن سوم، اوائل قرن سوم داره میخونه بر اساس اسناد اون دوره، و خب ابن قتیبه هم یه شخصی است که متتبع دیگه، یعنی آدم متتبع.
من نرا نمیفذیریم اگر بس. شما باید سناده به این،
من نمیخوام به اسناد یه چیز ثابت کنم، میخوام بگم
رافضه اون زمان کار بود داشته. این طریق تاریخی نیست
که چی؟
که شما من
نمیگم رافضه کاربرد داشته. نه من میخوام، نه این زمان که رافضه کاربرد داره دیگه، موقعی که ایشون داره
اون زمان.
نه نه نمیخوام، نه اصلا استفاده نمیکنم. من دارم هرمنوتیکی متن رو میخونم. من میگم آ یه کسی در این دوره تاریخی، یعنی این باید بگیم برگرفته از اسناد و تلقیه های نیمه اول قرن سوم،
نیمه دوم
یا نیمه دوم، به هر اسناد مرحله یا نیمه قرن سوم، خیلی مهم نیست. میخوام بگم کسی که به اسناد تاریخی اون دوره در دسترسی داره و ابن قتیبه است که جایگاه ایدئولوژیکش کاملا مشخص، یعنی موضعش یک موضع اهل حدیثی است.
بله. موضع تاریخی نیست.
نباشه. بله. مهم نیست. نه. ولی انسانی است که به اسناد تاریخی دسترسی داره. یعنی یه آدمی نیست که فقط گوشه در واقع حدیث شناسی و حدیث گویی نشسته داره از وقایع تاریخی گزارش میکنه. کتب ابن قتیبه یک کسی است که اسناد تاریخی و اخبار رو کاملا میشناسد، ناقل این اخبار، به این با این اخبار داره کار میکنه. کسی با این ذهنیت و ایدئولوژی این اسناد رو که داره میخونه، اسناد داره میخونه، بر اساس اسناد تقسیم بندی که داره انجام میده اینه، یا میپذیری تقسیم بندی رو؟
صحبت شما را نمیپذیری
که چه؟
ایشون بر اساس اسناد صحبت میکنه.
نه
بس. ما اسنادش باید ببینیم.
میبینیم اسناد رو. نه من میخوام
نظرات خودش را میگه.
در نظرات خودش به هر حال یه کسی است که داره بر اساس یه اسنادی گزارش میده. من میخوام بگم این عین سند تاریخی است. من قبل از اینکه بخوام برم خودم اسناد تاریخی رو قرائت کنم و این نتیجه رو بگیرم، میخوام بگم یه آدمی با تعصب اهل حدیثی و دسترسی به اسناد تاریخی که من میخوام از اونها الان حکایت کنم، این اسناد رو خونده و همین گزارش رو داده، قبل از خودمون سراغ اسناد بریم. نه روش تو میرسیم، نه میرسیم، نه میرسیم. یعنی شما بله
ادعای شما ادعای بزرگیه. ما اصلا این 6 تا مؤلفه در این 20 سال باشه، ما خیلی مشتاقیم اسناد دست اول رو ببینیم.
نه بله اگر یه چیزی توی صفحه نوشته بودن که خیلی خوب بود،
مثل قبلی از کتاب‌های فرق و اینها باشه، اینا رو قبول نمی‌کنه.
نه نه
اینا تلقیات صاحبان فرق، صاحبان فرق هم معمولاً بدون اسناد صحبت.
نه نه این نیست، این قبول نداره. چون این حکم کلی رو قبول نداری.
نه ولی
این حکم کلی
تاریخی و نه شواهد
ببینید کتب فقه، چرا شما اگر ابن قتیبه اگه در یک کتاب دیگرش آمده بود این مثال نقل کرده شما چی میگفتی؟
نه
اگه همین
چی شواهد
فقهی
مثلا اومدن راجع به شیطانیه حرف زدن،
بله
اومدن
نمادن آقا
تاریخ فقه رو بگن، یعنی نگاهشون یک نگاه در حقیقت تاریخ
مگه مگه مورخانی که نقل کردن شما نمیدید سراغ ایدئولوژی؟
خیلی نکته
نه، خیلی خوب، خیلی خوب، بله
اون نقل قول یعنی یک تفکری پشتش اون سال وجود داره، اما راجع به شیطانیه میان یه سری مطالب میگم که این معلوم نیست آقا این آخر شیطانیه به اعتقاد داشتن اول شیطانیه.
آقا در مورد ابو توفیل داره میگه، ابو توفیل صاحب رایت المختار، من حال میگم ابو عبدالله جدلی نقل میکنم، یکی از عوامل مهم به حادثه مختاره، من با داریم با شخصیت کار میکنم، من این شخصیت ها رو یکی یکی رصد میکنیم از در تاریخی.
ابو توفیل آدم ناشناخته ای نیست، تو کتاب های تراجم هست، کتاب طبقات هست،
اونجا
ها ما میتونیم زندگیشو ببینیم.
میبینیم
اگر اینجا یه چیز غریبی گفت،
نه غریبی نگفته، ما اتفاقا میخواه بگیم اون چرا که ابو توفیل اینجا
تراجم نگرم اون تر میکنه با این صحابیه.
خب به این اونجا ها بررسی میکنم اصلا تاریخیه،
میرسیم به اصلا تاریخ. نه میخوام بگم آقا قبل از که شما برید اسناد تاریخی رو بخوانید، یک کسی با انگاره اهل حدیثی و آشنای به اسناد و اخبار داره آدمها رو دستبندی میکنه، در این جهت هم که بخواد کسی رو متهم بکنه و بالا بذاره میشه شما این رو رافضه دانستید رو اشیعه دانستید، هیچ انگیزه وجود نداره. شما چرا باید ابن قتیبه بیاد از روی تعمد ابو توفیل بذاره اون بالا بگه این رافضه است، بگه ابراهیم بن نخعی شیعه است، اشیعه است؟
حالا یا ما میگیم ناوارده،
ها خیلی خوب بس ناهاش میگیم ناوارده، اصلا کار تاریخی کار تاریخی یعنی همین حال میرسیم به متخصصینش هم همینو میگن. پس ببینید ما دو تا مسئله داریم، اون چیزی که در اسناد تاریخی داریم حادثه محوره، حادثه را میگیم، گرایش ها را میگیم، اقوال هم توضیح میدیم.
تاریخ حادثه محور نیست، تاریخ همه با طبقات و تراجم و اینا همه هم تاریخ میدونید.
خب طبقات تراجم از کجا آمده؟ خب تراجم چه فرق و فرق میکنه؟
اونها سند نقل میکنن.
نه کجا نقل میکنن سند نقل میکنن؟
طبقات ابن سعد.
خب طبقات ابن سعد یکی از اینهاست، بقیه تراجم چطور؟ طبقات ابن سعد خیلی از اخبارش کتب دیگه آمده،
یا
خود تاریخی هم آماده،
یا انسجام به اصطلاح مضمونی دارن با یک دیگه.
ها پس از منطق صرفا گزارش تاریخی عبور کردیم، تاریخ فقط اون
نیست. نه اون چیزه
که داره حادثه
منطق تحلیل تاریخیه.
ها چرا شما میگید یه صاحب ترجمه منطق تحلیل تاریخی داره یه صاحب فرقه نداره؟ ما همه رو عصبیه میدانیم، ما اصلا اتفاقا نسبت کلی اسناد با بی‌اعتمادی و کم اعتمادی برخورد میکنیم و تا روش تحقیق نتیجه این ندهد نمیپذیریم. ولی من عرضم اینه، یکی از روش های تاریخی این هست که در کناری که اسناد رو داریم که حادثه محور، حتی تراجم نقل گرای ما هم حادثه محوره، نقل از همین هاست. من میگم یک کسی که در اون دوره تاریخی اسناد داره میخوانه، نمیخوام بهش اتکا کنم، فقط میخوام تنبه بدم، کسی که این اسناد را دیده است و یقینا در طریقی اسناد بوده، بعضی از اخبار بعدی از طریق امثال ابن قتیبه نقل شده، همینایی که ما اونها رو فرقه نگار میدانیم، همین افراد وقتی حوادث و اقوال خوندن، برداشتی که براشون ایجاد شده این است که این گروه خاص اینا رافضه هستند، اینا غالیه هستند، فرق اینها با زیدیه در اینه و این شخصیت‌های محوری که ما برایشون کار داریم با این عنوان از اونها یاد میشه، یعنی بین اونها و کسانی که اشیه معنای عامه تفکیک میکنن.
این به درد ما نمیخوره کلا،
به درد
چون یه تلقی شخصه،
اسناد خیلی تلقی ابن تمام بیشتر از اینا گفتن. آقا تلقی یه کسی که به اسناد تاریخی در اول،
یعنی اون اسناد تاریخی قبول نداره، تلقی یک عالم قرن سومیه.
نه حالا بحث میکنیم، من اسنادش هم میخونم، اما شما به ابن قتیبه نمیتونی بگید آقا تلقی فقط همجور نشست تو خونش داره اینا رو میگه. چه دلیلی داره که بین ابو توفیل و بین ابراهیم نخعی تفکیک بکنه؟ چرا داره میگه خشبیه و کیسانیه؟
به دلیل اینه که ایشون داخل با مختار بوده، اونم با مختار شده، دیگه معلومه که این کیسانیه با کیسانیه که از طریق اشغالی هستن شناخته میشه، ولی اون یکی که خطش شده هست.
اصلا قالیه از کجا شناخته شدن؟ همین رو با شما با یه کسی در اون زمان داری تاریخ رو میخونه. میگم چرا باید ابو طفیل رو از رافضه بداند و او رو غالیه بشمارد اما دیگران رو ندونه؟ چی؟ احسن همین رو میخواییم بگیم پس بنابراین برای او آقا غالیه من الرافضه چه دلیل سیاسیه؟
که بگه همینه که با کیسانیه بوده.
چرا بگن الرافضه؟ چرا بگن الغالیه؟ زیدیه که گفته نوعی از این قلوب در اونام هست، اونم باید چون خط سیاسی تو مختار بوده. ببینید یک من نمیخوام اینو تایید کنم اصلا، بس استناد به این نیست. میگیم بپذیریم که یک فردی در قرن سوم که دسترسی به کل این اخبار داره، قرائتش از مشهد شیعه در اون دوره تاریخی وجود یک سری عناصری است که اینها من رافضه هستن. کیسانیه من رافضه است، خشبیه من رافضه است. جالب این است که این من الرافضه اینها در به اصطلاح اصحاب ابراهیم نخعی هستند در ماجرای جنگ، اما خود ابراهیم نخعی چیه؟ شیعه است، یعنی جز رافضه نیست. ظاهر این تن
همینجا چون این خشبیه که اینجا گفته، این که ضعف داره توی تاریخ نگارش، برای همین جهته. چون اون
خشبیه
که
اونها
هم میگن اون
اصحابی
هستن که رفتن به
خومک
محمد ابن حنفی.
اصحاب همون هایی هستن که برگشتن توی کوفه. اصحاب ابراهیم کیا بودن؟ از کوفه حرکت کردن.
اصحاب ابراهیم اون تیمی که رفت محمد ابن حنفی رو نجات بده، و اون تیم اون تیم حالا بعضی ها میگن به خاطر دقیقت که چوب
دستی داشتن نه اون حال بحث میکنه، اون صحبت میکنه. یه گروهی از کوفه رو، اونم تو چند تا گروه مختار 20 تا با این همراهی کرد، 70 تا با اون کرد، 80 تا دیگه
شدن. تو چه موضوعیت داره که اصلا میشن خشبیه؟ اون چیزی که خشبیه اون خشبیه
یه گروه خاصی هست همینا اصلا همینجور بیام جلو ها. یعنی اونی که این اصحاب رو کرده خشبیه کاری به ابراهیم نخعی نداره. میرسیم او اسناد حالا مطالعه میکنیم بررسی میکنیم. پس من فقط خواستم همین رو بگم یک کسی در قرن سوم که دسترسی به اخبار داره، این اخباری که خونده یه همچین تصویری ارائه داده. حالا بریم سراغ اسناد تاریخی ببینیم این آدمها وقتی ردیابی میکنیم تو اسناد تاریخی این رو تایید میکنی یا نه. والحمدلله
سلام علیکم.